أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآل محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحثمون درباره این هفته درباره جهنم هست و موضوعش هم ادامه موضوع جلسه گذشته است، یعنی از عوامل دخول در جهنم نافرمانی از خدا و پیامبر هستش. خب توضیح دادیم که خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی قاعده و قانون و ریاضیات و عدد و حدود و اندازه قرار داده. این حدود و اندازه هدف خاصی داره و اون هدف خاص این هستش که انسان به رستگاری دنیا و آخرت برسه، به سعادت دنیا و آخرت برسه. وقتی میگیم سعادت، مثل سلامت میمونه که قاعده داره. سلامت بدن یه تعریف کاملا علمی و ریاضی داره. بدن در یک حالت متعادل سالمه و انسان ازش لذت میبره. وقتی که تعادل بدن به هم میخوره، انسان درد میکشه، اذیت میشه و میگه مریض شدم، چون تعادل به هم خورده. روابط ریاضی و مهندسی بین اعضا به هم میخوره و بنابراین انسان احساس درد میکنه، بدنش آسیب میبینه و احساس درد میکنه. در روح هم همینطوره. روح انسان هم یک تعادلی داره، یک سعادتی داره که شاخصه هاش مشخصه. قبلا گفتیم مهربانی، آرامش، شادی علامت تعادل روحه. اگه یه نفر آدم مهربانیه و آدم شادیه و آدم آرامی هست، یعنی چی؟ یعنی یه تعادل روحی خوب داره، یه تعادل انسانی داره. اما اگر کینه‌ای هست، گذشته دائما جلو چشمشه، نمیتونه گذشته رو فراموش بکنه، زودرنجی و عصبیت و حساسیت داره، یا غمگین همیشه، این دائما غمگین هست، افسردگی داره، خب یعنی تعادل نداره. این روح متعادل نیست و تعبیر علی علیه السلام چیه؟ مریضه. فرمود الغم و مرض و نفس. غم مرض روح هستش. پس این علامت داره در رابطه با انسان، چون انسان تعریف داره. یعنی اونی که انسان اینه دیگه، اونی که عاشق بی نهایته. ببینید، نه عاشق علم و دانشه، نه عاشق کمالات حیوانیه. اینا رو داره ها، اینا رو هم دوست داره، ولی تو شأن خودش. این انسانه. دقت کنید، این بخش پنجم ما انسانه که این پنجم فقط یک عشق داره و اون اللهه. پس اگه گفتیم انسان کیه، نمیتونیم بگیم انسان کسیست که مال دوسته، انسان کسیست که غذا خوره، غذا میخواد، بچه دار میشه، انسان کسی است که ازدواج میکنه، انسان کسی است که رئیس جمهور میشه، انسان کسی است که فعالیت اجتماعی سیاسی داره. اینا نیستش، اینا که حیوانات هم دارن. انسان کسی است که درس میخونه، دکتر مهندس میشه، اینا بخش علمی و فرشته‌ایه. بخش انسانی اون بخشی است که عشق به الله داره. میتونه بگه لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. کسی تونست اینو بگه، یعنی انسانه، یعنی بلوغ پیدا کرده، بلوغ انسانی داره، میتونه عاشق خدا بشه، عاشق غیب بشه، عاشق خانواده آسمانیش بشه. این رشد میتونه بکنه، رشد طبیعی داره و میتونه بره جلو. بنابراین خب این موجودی که این عشق رو داره، عشق هم تعریف داره دیگه. یا چطور در بخش حیوانی اگه یک کسی خشنه، بی ادبه، با خانوادهش تعادل نداره، کینه ای، زود رنج، حساس، عصبی، اذیت کننده است، میگیم که تو این بخش این تعادل نداره، مریضه. تو عشق با خدا هم همینطوره دیگه، عشق با خدا یک عشق خودش تعریف داره دیگه، عشق این که انسان معشوقش رو اذیت نکنه، مودت داشته باشه. خدا وقتی که میخواد روابط زناشویی رو تعریف کنه تو بخش حیوانی میفرماید چی؟ و جعل بینکم مودتن و رحمه. علامت این که یک زندگی زناشویی در بخش جنسی متعادله این است که بین زن و شوهر چی وجود داره؟ مودت و رحمت. مودت یعنی چی؟ یعنی عشق و دوستی و فداکاری برای هم دیگه و رحمت داشته باشن نسبت به هم دیگه. این خب یعنی تعادله. اگه یه جا زن و شوهر مودت ندارند، فداکاری برای هم ندارند، اینا یعنی چی؟ یعنی تعادل نداره روابطشون، روابطشون مریضه. خب در رابطه با خدا هم، خدا هم یه معشوقه دیگه، خدا هم یه معشوق، انسان هم یه محبوب خداست، انسان محبوب خداست و خدا معشوق انسان هست. خب اگه قرار باشه بینشون کدورت داشته باشه، بینشون نافرمانی باشه، فداکاری نباشه، وفاداری نباشه، یعنی کدورت وجود داره. خب از طرف خدا که هیچ وقت این چیزا وجود نداره، خدا سبحانه، منزهه. در رابطه مهربانانش با انسان خداوند خیانت نمیکنه، خداوند ظلم نمیکنه. لیس بظلام للعبید، خدا هرگز تو رابطه دوستیش با بندهانش غل و غش و دروغ و خشونت و این چیزا نداره. خداوند همیشه در صدق، صدق الله، صدق داره خدا تو دوستیش با ما. اون مشکلی که هست این که ما تو رابطه عاشقانمون با خدا خیانت میکنیم، خیانت میکنیم و وفادار به عشقمون نیستیم، وفادار به معشوقمون نیستیم. یعنی اگه بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یگانه ایست که حریف نداره در دل من، دروغ میگیم. صد تا معشوق آوردیم جای خدا گذاشتیم، خدا اساسا محبوب نیست دیگه، دیگه اصلا نه تنها محبوب نیست بلکه باش درگیریم. میدونید نمیخوایم زیر بار روابط عاشقانه بیم. روابط عاشقانه یعنی چی؟ یعنی اونی که منو به حق تعالی نزدیک میکنه. نزدیک میکنه یعنی چی کار میکنه؟ نزدیک میکنه یعنی چی؟ یعنی شبیه میکنه منو به خدا. من چون نزدیکی یعنی شباهت دیگه. شما وقتی به مربیت میخواد نزدیک بشی، شبیه بشی، با شباهت نزدیک میشی به مربیت. هر چقدر شبیه تر میشی و صفات اونو میگیری، به مربیت نزدیکتر میشی. این با شباهت اتفاق میفته. خب خدا هم مربی ماست، رب ماست، ما رو تربیت کرده. برای چی؟ برای اینکه خلیفه او بشیم، مظهر او باشیم. بنابراین اگه تو این رابطه عاشقانه ما خیانت میکنیم، نافرمانی میکنیم، اسیان میکنیم، حرف گوش نمیکنیم، معشوقای دیگر رو به او ترجیح میدیم، میاریم تو زندگی، قاطی میشه اینها، این دیگه خیانت از طرف ماست. این میشه تغییر حدود الهی، تجاوز، تعدی به حدودی که خدا مشخص میکنه. خدا میگه به این چهار بخش رو هر چقدر میخوای دوست داشته باشی، دوست داشته باشی، اما معشوق اصلیت باید کی باشه؟ خدا، اهل بیت و جهاد. این ستایی که در سوره توبه آمده، این تعادل یک انسانه، خدا، اهل بیت و چی؟ جهاد. بنابراین وقتی که این ستا از محبوبیت اصلی، حاکمیت بر قلب انسان خارج میشن و کسای دیگه و چیزای دیگه میان حاکم قلب ما میشن و به ما دستور میدن، پس ما تعادلمون به هم خورده و به تعبیر قرآن دیگه طبیعی عمل نمی کنیم. وقتی طبیعی عمل نکنیم، اسمی که بر ما اطلاق میشه چیه؟ فاسق. یعنی دیگه غیر طبیعی شده، شخص کاملا غیر طبیعی هستش. خب پس وقتی که مفهوم گناه صحبت میکنیم، دقت کنیم مفهوم گناه یعنی اونجایی که تو به روابط عاشقانت با خدا خیانت میکنی، حرمت این رابطه رو نداری، حرمت این رابطه رو نداری. وقتی این رابطه حفظ نشه، حرمتش رعایت نشه، میشه ظلم، میشه خیانت به رابطه، میشه گناه و معصیت. الان تو رابطه زناشویی زن میدونه مثلا شوهرش از رنگ مثلا نارنجی بدش میاد، بره لباس نارنجی بخره، خب گناه کرده دیگه، معصیت کرده، گناه کرده. مرد میدونه زنش مثلا از رنگ آبی خوشش نمیاد، بره دقیقا هم یه لباس رنگ آبی بخره، خب این معصیت کرده دیگه، این دیگه تو رابطه خراب میشه رابطه. هر کاری که مرد بدون زن بدش میاد انجام بده، زن بدون مرد بدش میاد انجام میده، خب این عشقو به هم میزنه. در رابطه با خداوندم همینه. ولی خداوند داره فرمان میده به ما، فرمان میده که ما رو به رستگاری برسونه، حداقلش بهشته، حداکثرش قرب خداوند تبارک و تعالی است و رابطه عاشقانه که انسان با خدا داره و مقام خلیفت اللهی هست. پس معصیت خودش رابطه رو خراب میکنه و چون از اون طرف عصمت وجود داره، یعنی خداوند تبارک و تعالی، خداوند گناه نمیکنه، خیانت نمیکنه، ظلم توش وجود نداره، سبحان هست، بلکه از سبحان بالاتر قدوس هست، خیلی بالاست. خیانت از کجا اتفاق میفته؟ همیشه ظلم از طرف بنده اتفاق میفته، معصیت از طرف بنده اتفاق میفته. خب وقتی اتفاق میفته، بشر خودش از کانون لذت، آرامش، شادی، قدرت، از بهش خودش داره فاصله میگیره، خودش داره فاصله میگیره و این فاصله گرفتن خود بدن اذیتش میکنه. شما وقتی غذای بد میخوری از سلامت فاصله میگیری، کی اذیت میشه؟ بله؟ خودمون اذیت میشه. مثلا ما مسواک نمیزنیم وقتی دندون درد میگیریم، کی اذیت میشه؟ وقتی معصیت میکنیم مسواک نمیزنیم، بهداشت دهان و دندان رو گناه میکنیم، معصیت میکنیم، رعایت نمیکنیم، خوار دندون درد گرفتیم، که عذابش کی باید بکشه؟ این عذاب نتیجه طبیعیه، دقت کنید، عذاب جهنم نتیجه طبیعی فاصله گرفتن از بهشته. بارها توضیح دادیم جهنم اصالت نداره، اصالت فقط بهشت داره. جهنم یعنی چی؟ یعنی عدم تطبیق با بهشت. مثل تعریفای بهداشتی در دنیاست، ما کوری رو خدا خلق نمیکنه، خدا چی رو خلق میکنه؟ چشم رو خلق میکنه و بینایی رو. حالا یه کسی چشمش آسیب دید، اون چیزی که وجود داره رو نداشت، میشه کوری. حالا این کوری اذیتش میکنه. خدا سلامت رو میآفرینه، ولی اگه کسی رعایت نکرد، مریض شد، فاصله گرفت از تعادل، اون درد دیگه نتیجه طبیعی فاصله گرفتن از سلامته. این عدم تطبیق با سلامت میشه درد. نگو توجه کنید، بچه‌ای که از رحم مادر میاد به دنیا تعادل نداره، درد میکشه، دنیا که درد نمیده به کسی، دنیا جای خوبیه، کسی درد توش نیست. این عدم تطبیق با دنیا میشه درد. دنیا طول موج داره، فرکانس داره، صداهاش خوبه، نورش خوبه، همه چیش خوبه، هواش خوبه، ولی وقتی من چشم نیاوردم که نور رو ببینم، گوش ندارم که با فرکانس ارتباط بگیرم، دستگاه تنفسم خوب کار نمیکنه، حالت تنگی نفس دارم، کی داره اذیت میشه این وسط؟ بقیه اذیت میشن یا نه؟ بله؟ نه، بقیه دارن لذتش میبرن. پس کی داره اذیت میشه اونجا؟ من دارم اذیت میشم. همون جایی که همه خوششون میاد، من بدم میاد. دقت میکنید؟ همون جایی که همه خوبن، من خوب نیستم، چون من تطبیق ندارم. مثل ما مگه بریم تو دریا، همه ماهی ها خوبن، ماهی خوش دارن میذارن اونجا، همه حالشون خوبه، ما داریم خفه میشیم اونجا، اونا دارن خوش میذارن اونجا، دارن خیلی خوبه. ما ولی همون جایی که اینا خوش میذارنن، خوشن، ما داریم خفه میشیم، چون ما دستگاهشو نیاوردیم با خود، دستگاه نداریم. ولی اگه ما هم یه اکسیژن وصل کنیم به خودمون، میتونیم بریم ماهی ها، بریم زیر آب، ما هم حال بکنیم، صفا بکنیم زیر آب، چون دستگاه اکسیژن داریم دیگه، کیف میکنیم اونجا برای ما. بنابراین یادتون باشه جهنم و عذاب چیزی است که از عدم تطبیق ما با بهشت درست میشه. نافرمانی که خدا میگه کسی معصیت کرد، گناه کرد، نافرمانی کرد، یعنی چی؟ یعنی از تطبیق خودش با بهشت سر باز میزنه، نمیخواد تطبیق پیدا بکنه. وقتی نخواهی تطبیق پیدا بکنی، هر قسمتی از وجودت که تو که با بهشت سازگاری نداره، خود تو اون قسمت عذاب داری و اذیت میشی. و معنیشو خوب دقت بفهمید. پس معنای گناه یعنی چی؟ گناه یعنی تخلف از ثواب، تخلف از تعادل. گناه یعنی این گناه، ولی تعادل ما رو به بهش میرسونه. گناه یعنی عملی که مریض میکنه قلب تو رو، درست نیست، غلطه. سازگاری با بهشت، با روح تو، با بهشت تو، و چی از همه مهمتر، توجه کنید، سازگاری با عشق تو با خدا نداره، چون داری معصیتش میکنی. در حالی که تو عشق معصیت نیست، تو عشق مودت و رحمته. شما میگی من عاشقشم، اله همه، ولی داری معصیتشو میکنی، داری معصیت میکنی، خب این رابطه خراب میشه. اونم حرمت عشقو داره ها، خدا هم خیلی حرمت عشقو داره. اگه تو معصیت کنی، میفهمد یعفو عن کثیرن، من بسیاری از گناه ها و معصیت ها و نافرمانی شما اصلا نمیبینم، که بخوام عذابتون کنم. یعفو عن کثیر، اصلا میپوشونمش. هر وقتم بخواید واقعا بیاد آشتی کنید، همه گذشتتون هم میبخشم. خدا هم تو عشق کم نمیذاره، ولی خب بعضی وقتا ما دیگه شورشو در میاریم، یعنی شروع میکنیم یه چیزایی اصرار داریم رو بعضی از گناه ها، یا عمل یا اخلاق یا عقیده بده اصرار داریم روش، اصرار داریم روی کفر شرک، اصرار داریم روی اخلاق زشت، یا اصرار داریم روی عمل زشت. خب دیگه این دیگه خطرناکه. اصرار، تکرار، این دیگه یعنی که من بنا ندارم که رابطه رو خوب نگه دارم. یه موقع اصلا اشتباه میکنه، خطا میکنه، قابل بخششه، لغزش داره. اما یه نفر نه، عمدن داره معصیت میکنه، عمدن خیانت میکنه، عمدن به این رابطه خیانت میکنه، معصیت میکنه، خب دیگه قابل بخشش نیست. از قرآن میفهمد انما التوبه للذین یعملون السوء بجهالة. توبه مال کسایی است که رو نادونی کاری رو انجام میدن. نادونی نه که خودشو نادون نگه داره که به رو نادونی عمل کنه، اون بازم عامدانه حساب بشه. نادونی یعنی واقعا نمیدونسته، حالا یه عملی سر زده ازش، خدا میبخشه. ولی کسی میدونه این کار حرامه، گناه، اصرار روش داره، حتی اگه میدونه حرام گناهه میبخشه خدا اگه سر بزنه. ولی اگه وقتی تو میخوای تکرارش بکنی دیگه، یعنی دیگه جسارته، یعنی بیادبیه، یعنی وقاحته، گستاخیه به مقام ربوبیت هستش. چون شما فرض کنید یه حرکت و اشتباه انجام میدی، به مربی میگه ببخشید من اشتباه کردم، مربی میگه باشه اشکال ندارد، معلم میگه اشکال. ولی یه موقع اصلا تو اصرار داری حرکت رو غلط انجام میدی همیشه. خب وقتی غلط میخوای انجام، مربی هر چی میگه تو میگی نه من میخوام اونجوری باشم، دیگه این دیگه از چش مربی آدم میفته. وقتی تو باشگاه مربی میگه این حرکت رو اینجوری انجام بدی، من دوست دارم اونجوری انجام بدم، خب دیگه این دیگه آدم دور میشه از خدا. خب بریم سراغ روایات تو این زمینه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید اینجا رو، من اذنب ذنبا، اینو خواهش میکنم حفظش کنید، من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باک. یه بار دیگه بخونم. من اذنب ذنبا، من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باک. باک به الف کاف. هر کس گناه بکنه، هر کس گناه بکنه در حالی که میخنده، داخل جهنم میشه در حالی که گریه میکنه. هر کی گناه میکنه و میخنده، میدونید، داخل جهنم میشه در حالی که چیه؟ داره گریه میکنه. گناه میکنه حیا نداره، گناه میکنه پشیمون نیست، میگه من مسخره میکنه، گناه میکنه مسخره میکنه. یه جشن عروسی گرفتن، هزار تا فساد توشه، میگن و میخندن و خوشحالن و مسخره هم میکنن. نماز نمیخونه و مسخره میکنه، روزه نمیگیره مسخره میکنه، بی حیایی داره، بی غیرتی داره، باز مسخره میکنه. میدونی؟ این مسخره میکنه. کسی گناه میکنه خندانه، گناه میکنه بقیه هم مسخره میکنه، این در حالی که وارد جهنم، در حالی که گریان هست وارد جهنم میشه، نوبت گریه او هم فرا میرسه، یه جایی میرسه که دیگه گریانه. حالا ولی کجا داره میره اینجا؟ دیگه داره میره تو جهنم و گریان هست. پس بعضی ها معصیت میکنن، راضی هن، خوشحالن، اصرار دارن روش، افتخار هم بهش میکنن. این دیگه خیلی گستاخیه. این چشم تو چشم خدا وای میسته، میگه نمیکنم، من خلاف اون چی که تو میگی میکنم انجام میدم، قبول ندارم، قبول ندارم. یا این متن رساله است، تو رساله اینجوری نوشته، میگه من قبول ندارم، میگه این پیغمبر خدا گفته من قبول ندارم، این قرآن گفته من قبول ندارم. آقا هیچ مرجع تقلیدی به شما اینجوری اجازه نداد، میگه قبول نداره. آقا مرجع گفته حکم باید اینجوری، مرجع یعنی متخصصی که حکم شرع رو برای شما استخراج میکنه، پزشکی حکم بدن رو استخراج میکنه، مهندسی که حکم فیزیک رو استخراج میکنه، هندسه رو استخراج میکنه، فقیه هم کارش این است که ببینه واقعا خدا و رسول چی میگن به ما میگه. یا این حکم خدا اینه، اینها این حکم خداست، اینجوری باید وضو بگیری، اینجوری باید، مسخره میکنه، اندازه ها رو به هم میزنه. مثل آشپزی، شما کلاس آشپزی یا فکر کن تو الان خود مربی آشپزی هستی، به مخاطبت گفتی، به شاگردت میگی که یه قاشق چای خوری نمک باید بریز. میگن واقعا قاشق چای خوری چیه بابا، من دلم میخواد یه قاشق غذاخوری بریزم. اما اگه شاگرد تو به تو اینجوری بگه چیکار میکنی؟ یه شاگرد داری و سر کلاس آشپزی هر چی میگی، میگه نمک بریز، میگه فلفل بریزم، میگه زردچوبه بریز، میگه دارچین میخوام بریزم. خب چی در میاد از این غذا؟ اون غذایی که میگه نمیشه هیچ وقت. مربی هم از این شاگرد دیگه نمیتونه، با این راه شاگرد ارتباطی نمیتونه داشته باشه، چون بناش این هستش مخالفت کنه، بناش لجبازیه. خب یه بار دیگه تونستید یاد بگیرید یا نه؟ من بگید، من اذنب ذنبا و هو زاهک دخل النار و هو باک، داخل جهنم میشه در حالی که داره چیکار میکنه؟ داره گریه میکنه. این از نبی اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. چقدر قشنگه، دقت کنید. میفهمد که مردم دو گروه هستن، مردم دو گروه هستن، الناس و اسنان، مردم دو گروه هستن، فواحدون استراح و واحدون اراح. مردم دو گروه هستن، بعضیا، دقت کنید، و آخرون اراح. بعضی آسوده، مردم دو گروه هن، بعضی آسوده میشن، بعضی آسوده میکنن دیگران رو. بسیار جالبه. فاما الذی استراح، اونایی که آسوده میشن، فعبد اتا الله فی حیاته ثم مات فاقضى الی رحمت الله و نعیم مقیم. اونی که آسوده میشه کیه؟ اونیست که بنده ایست که، ببینید دقیق دقت کنید، خیلی تخصصیه، نمیگه رجلون کسی من، نه، میگه عبدون، اونی که خیال حرف گوش کردن داره، بنده. بنده یعنی هرچی استاد بگه، هرچی مربی بگه، چشم. قبلا توضیح دادیم در هر رشته فنی، حرفه‌ای، هنری، علمی، شرط تبدیل شدن انسان به استاد و مربی چیه؟ عبودیته، یعنی باید حرف گوش بکنه. تو هر رشته، فقط تو دین خدا که نیستش که، تو هر رشته تا عبودیت نباشه تبدیلی صورت نمیگیره، شخص به مربی خودش تبدیل نمیشه، کمالات مربی رو جذب نمیکنه. خب ما به عنوان انسان آفریده شدیم که کمالات خدا رو جذب کنیم، نه حتی نه فرشته ها، بالاتر، کمالات کیو؟ خدا رو. پس باید عبد کی باشیم؟ باید عبد خدا بشه، عبد خدا بشه. اونی که آسوده میشه بنده ایست که، ببین میگه بنده ایست که چیکار میکنه؟ در زمان حیاتش خدا رو اطاعت میکنه و بعد از دنیا میره. حالا کجا میره؟ فاقوا الی رحمت الله و نعیم مقیم. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه، میره به رحمت خدا. اسم قشنگی ما هم انتخاب کردیم ادبیات ما هست، چیه؟ رفت به رحمت خدا، به رحمت خدا رفت. چقدر قشنگ ادبیات، ادبیات قشنگه. رفت به رحمت خدا، نمیگه پدرم مرد، مادرم مرد، میگه چی؟ میگه مادرم به رحمت خدا رفت، پدرم به رحمت خدا رفت. خدا میشنوه اینو، خدا میشنوه اینو. رفت به رحمت خدا و نعیم مقیم، نعمت‌های جاودانه و پایدار، نعمت‌های جاودانه و پایدار. پس اونی که آسوده میشه کیه؟ دقت کنید، بنده ایست که، بگید، خدا رو اطاعت میکنه در حیاتش، از دنیا میره، به رحمت خدا میره و به نعیم جاودانه. و اما الذی اراحه، اونی که بقیه رو راحت میکنه از دست خودش، بقیه رو راحت میکنه از دست خودش. یه پدر بد اخلاق، یه همسر بد اخلاق، قرقرو، نقنقو، بی عاطفه، ظالم، یه بچه پررو، بی حیا، اذیت کن. حجاج ابن یوسف به یه کسی که اهل اجابت دعا بگو دعا کن ما رو، گفت خدا اینو بکشش. گفت فلان فلان شده، این چه دعایی بود در حق من کردی؟ گفت دعای خیلی خوبی کردم در حقه تو، هر چی زودتر بمیری جنایتات کمتره، گناهات کمتره، مردم از دستت راحت‌تر میشن، جهنمت هم خب کمتر میشه دیگه، چه دعای از این بهتر؟ هر چی بمونی ابی هم خود طول عمرش بده که بدتر میشه، تو هی جنایت بیشتری میکنی، فردا هم عذابت بیشتره. این نفرین کردنه. برای بعضی وقتی دعا میکنی، برای بعضی وقتی دعا میکنی چیه؟ نفرینه. میگه مثلا خدا حفظت بخونه، این نفرینه. ولی بی خدا بکشدت دعاش کردی، دعاش کردی. خب و اما الذی اراحه، کسی که بقیه رو راحت میکنه دست خودش، وقتی میره همه راحت میشن، نفسی میکشن، آخش راحت شدی. گفتم یه خانمی زمان جنگ میگه استاد دعا کن شوهرم شهید شه، هم ما راحت میشیم از دستش، هم بچه ها راحت میشن، هم همون میره تو بهشت. ولی بر نگرده تو رو خدا دیگه. ولی وقتی بر میگرده میاد خونه ما، بدنمون میلرزه. آره، کیه این آدم؟ فعبدون اصل الله فی حیاته، کسیست که معصیت خدا رو میکنه در زمان حیاتش، ثم ماته، میمیره، فافضا الى عقاب و عذاب و حوان علیم، میمیره، از دنیا میره به کیفر و عذاب. سه تا داره، کیفر و عذاب و خاری دردناکی گرفتار میشه. این بقیه رو راحت میکنه، ولی چه تعبیری داره پیغمبر؟ میگه راحت میشه، راحت میکنه. اونی که راحت میکنه دیگران رو، از دست خودش راحت میکنه، میفته به عذاب، میفته به عذاب. فرمایش بعدی که ماهیت گناه رو دقت کنید. ماهیت گناه نمیگه یه موقع آدم لغزش میکنه، قرآن میگه حتی اهل تقوا هم یه موقعی ممکن دچار فحشا بشن. در توصیف اهل تقوا در سوره آل عمران میگه موقعی یه متقین هم ممکنه یه موقعی پاشون یه بار بلغزه، ولی اصرار ندارن. یه بار لغزید، الذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، اونایی که تا دچار یک فحشایی میشن یا ظلم به نفس میکنن، زود کوبه میکنن و برمیگردن، دیگه هم نمیگن سراغ اون گناه. اما وقتی که اصرار داری ادامش بدی، تو روحت هست که ادامش بدی و یواشکی ادامش میدی، این دیگه داستان یه چیز دیگه است، یه تو تخریب داری میکنی. پس دقت کنی ماهیت گناه. تو روایت بعدی علیه السلام خیلی زیبا تعریف میکنه، التهجم علی المعاصی یوجب عقابنا. تهجم، تهاجم شنیدی؟ تهاجم یعنی چی؟ حمله. تهجم هم همینه، افرادی که هجوم میبرن گناه میکنن، یعنی اصرار دارن این گناه رو انجام بدن، اصرار دارن معصیت کنن، میخوان این کار رو انجام بدن، دوست دارن این کار رو انجام بدن، حتی اگه از دستشون در بره پشیمونن، ناراحتن که چرا انجام ندادم، چرا انجام ندادم، چرا من وقت داشتم، فرصت داشتم، گناهو انجام ندادم، دستم باز بودا، میتونستم اون گناهو انجام بدم، نشد، افسوس میخورم، چرا من؟ این خیلی خطرناکه. گفت این بنده خدایی از این مدها بودش، رفته بود روستایی، قدیما میرفتن با الاغ این روستا اون روستا چیزی میخوندن و میومدن، شبونه برمیگشت، دوزا گرفتنش، اینم رو الاغ نشسته بود، دوزا گفتن میکشیمت، چاقوشون رو گرفت کشیدن، گفتن میکشیمت، یا یه مشروب بخور با ما یا میکشیمت، یالا بگی بخور. اونم گرفت و چون تو فقه همینه که اگه جونت به خطر بیفته بین یه معصیت اینجوری که حق و ناس هم نیست اونو انجام بده که جونت حفظ بشه. خلاصه گرفت و خوشحالم بود، گفت خب حالا تهدیدمون کردن به یه گناه خوبه دیگه. اومد بخوره، خره سر رو تکون داد خورد عرقه ریخت. این خره یه سرش تکون داد زد این ظرف ریخت، زد تو سر خره، گفت به یه عرق حلال هم میخواستیم بخوریم تو نذاشتی، نذاشتی عرق حلال بخوری. افسوس بعضی میخورن وقتی گناه نمیکنن ناراحتن، میگن دنبال یه فرصتن که اون گناه رو انجامش بدن هر جوری هست. تهجم یعنی این، یعنی یه شهوتی داره که یه هرسی داره، یک هیجانی داره که اونو حتما باید پیاده بود، حتما باید اون کار زشت رو انجام بده، اون ظلم و اون خیانت و اون تجاوز رو انجام بده. و اگه خدا نذاشت، فرشته ها نذاشتن، حسرتش تو دلش هست. این خیلی خطرناک، حسرت گناه تو دلش هست که من چرا میتونستم این کار رو انجام بدم، کوتاهی کردم اون کار نشد، چرا فلانی مزاحم شدن نذاشتن من کار رو انجام بدم. خب نتیجه التهجم علی المعاصی یوجب عقاب النار، کسایی که هجوم میارن سمت گناه، هجوم میبرن سمت گناه، اینا چی هستن؟ این موجب مجازات آتش خواهد بود. باز فهمود راکب المعصیه، تعابیر خیلی دقیقه ها، راکب المعصیه مسواه النار، مرتکب شونده یک نافرمانی جایگاهش چیه؟ آتش. باز ببینید من یعص الله و رسوله فقط خسر خسرانا مبینا و استحق عذابا علیما، هر کس معصیت بکنه خدا و رسول رو، معصیت بکنه، عصیان فرق، ببین عصیان توضیح دادیم تو بحث گناه شناسی، مراجعه کنید، با خطا فرق داره، با ذنبم که ما میگیم گناه، ما همه اینا رو میگیم گناه، ولی تخصصیش تو عربی اینا همه با هم تعریفاش فرق داره، تعریفاش هم تو اون بحثا گفتیم، مراجعه کنید به بحث کیفر گناهان، اونجا حس بگیرید. ذنب، معصیت، عصیان، خطا، اینا یکی نیستن. من یعص الله و رسوله فقط خسر خسرانا مبینا و استحق عذابا علیما، کسی که معصیت میکنه، نافرمانی داره، آقا این کار حرامه، این مجلس عروسی رو نگی، مجلس تولد، اینجوری زن و مرد می‌ریزید تو هم دیگه، طغیان دارید می‌کنید علیه خدا، شما خدا اصلا راضی نیست، حکم گذاشته، نه من اصلا کاری ندارن، آقا این موسیقی حرام رو گوش نکنید، این راحت میشینه گوش میکنه، این معصیته، این طغیانه، عصیانه، یه نافرمانی است، نافرمانی عمدی است انجام میده. آقا اینا رو نبینید، دیدن این چیزا حرامه، میدونه حرامه باز میره سر گوشی، میدونه حرامه باز میره سر چیزه میبینه، این دیگه تو عصیان میشه دیگه. من یعص الله و رسوله، کس که طغیان میکنه، عصیان میکنه خدا و رسول رو، خسره، فقط خسره خسرانم مبینا، داره یه سرمایهشو نابود میکنه، خودشو داره نابود میکنه، قد خسر خسرانا مبینا و استحق عذابا علیما، مستحق به عذاب دردناک، به عذاب دردناک. فرمایش بعدی باز امیرالمومنین علیه السلام هست، ان الله جعل عقوبت اهل معصیته نارا تعجج لغضبه و ما ظلمه الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. این قسمتش آیه قرآن هستش، حضرت از این آیه استفاده کرده، اول میگه فرمایشش و بعد در تتمه فرمایشش حضرت یه حدیثم یه آیه هم میخونه. خب خداوند کیفر نافرمانیش رو آتش قرار داده که از خشم او شعله ور میشود، الله اکبر. بعد بفهمد ولا و ما ظلمهم الله ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خدا به کسی ظلم نمی کنه، هر کس در حق خودش، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ظلم میکنن. لذا فرمود هیچ کس رو خدا جهنم نمیبره مگر کسی که اصرار داره بره جهنم، با چشم باز میخواد بره جهنم، خودش دوست داره بره جهنم، ولی خدا کسی رو جهنم ببر نیست. ما خودمون دوست داریم بریم این کار انجام بدیم. یا زنداری اینجوریه، شوهرداری اینجوریه، بچه داری اینجوریه، بارداری باید اینجوری باشه، دوران بارداری باید اینجوری باشه، ازدواج باید اینجوری باشه، روابط با پدر مادر، خواهر برادر، نامحرم، کاسب، مشتری، نمیدونم چی کی کی کی، باید اینجوری. ما قبول نداریم اینا رو، خودمون داریم عمدن داریم برای خودمون جهنم درست می‌کنیم، عمدن داریم انحراف در مسیر طبیعی خودمون ایجاد میکنیم. جزای یک کسی که بهداشت دهان و دندان رعایت نمیکنه، خب دندون درد و بیماری های دهان هستش. یک کسی به چشمش فشار نامربوط میاره، خب چشم درد هستش و ضعف چشم. کسی که به قلبش، به مغزش فشار میاره، تمون عذاب توی خود ساختار تعریف شده هستش. دقت کنین، عذاب، من دارم چی میگم؟ عذاب در ساختار تعریف شده است، یعنی از قاعده، از فرمول خارج شید عذاب داره. ماهی میگه تو جات کجاست؟ توی آبه. بیای بیرون خطره. به انسان میگه جای تو خشکیه، بری توی آب، بخوای بیش از حد زیاده روی بکنی، اونجا عذاب خوابیده برای تو، اونجا خطر خوابیده برای تو، خودت داری به خطر رو ایجاد میکنی. پس در ذات لذت ها، حلال ها، حرام ها هم چیه؟ هست. وقتی که ضرر داره حرامی، آقا این قند خوبه، لا اندازش خوبه، ولی بیش از حد بخوری، خود همین قنده میشه مرض میکشه تو رو، دست و پاتو باید قطع بکنی، خود این چربی قلبتو داغم میکنه، به سکته میرسی، همین غذاه به سرطان میرسونه تو رو، همین این داستان همین هستش. خب اینم خیلی قشنگه، بخونم براتون. از امام صادق علیه السلام هست. یک کسی من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات چه آقا، یبن رسول الله علمنی موعظتن، یه منو به من یه موعظه کن، منو یه موعظه‌ای به من یاد بده. برخلاف کسایی که میگن منو موعظه نکن از موعظه بدم میاد، موعظه بده، نباید کسی رو موعظه کرد، اینا همه فرهنگ طبیعت گره هاست. تو فرهنگ فطرت گره ها موعظه واجبه، درخواستش واجبه، شنیدنش خوبه، دوست داشتنش لازمه. تنفر از موعظه خودش جهنمه. تنفر داشتن ها، دقت کنید، گناه نیستا. یه کسی از موعظه بدش میاد، بد عقاب و اعمال شیخ و صدق بخوب، عذاب کسی که از موعظه بدش میاد. آدمایی که از این که موعظه بشنون ناراحت میشن، بهشون بر میخوره، خیلی به تکبر دارن، که یه کسی بخواد بهشون تذکری بده، موعظهشون بکنه، بهشون به شدت بر میخوره. این خودشون عذاب جهنم داره این آدم، چون کبریایی داره، نخوت تو وجود این آدم هست. موعظه خوبه، بابا امام معصوم به شاگردش صدا میکنه، هم شاگردش رو به شاگردش میگه بیا منو موعظه کن، بعد شاگرد موعظه میکنه، حضرت گریه میکنه، بیا منو موعظه کن، قلب به موعظه احتیاج داره. انسان عاقل همیشه باید کسایی رو، جاهایی رو داشته باشه که بره بشینه موعظه بشه. یه کسی برای آدم باید حرف بزنه، آدم باید با گوشش همیشه چیزی رو بشنوه، حتی اگر شاگرد خودش باشه، حتی اگر از پایین تر از خودش باشه. خود موعظه قشنگه، شنیدنش لذت بخشه، شنیدنش حیات آوره. هر کس میخواد بگه، هر کس میخواد باشه، موعظات قلب انسانو احیا میکنه، حیات قلب موعظه انسان احتیاج داره. هر جا موعظه، من تو خود قوم که ما سالها دیدیم، بزرگان، مراجع، اولیاء خدا، خدا شاهده، من هزاران بار دیدم مراجع، اولیاء خدا، بزرگان، علمای تراز، علمایی که خودشون در اخلاق و عرفان سرآمدن، اما میمدن میشستن یه جا، یه شاگرد، یه طلبه میرفت بالا منبر، شروع میکرد موعظه کردن، خوب گوش میکردن، خوب گریه میکردن، اصلا تکبر نداشتن، اصلا هجوم بردن سمت جایی که انسان موعظه میشه یک علامت حیات یه دله. یه نفر میخواد دلش زنده بمونه، یه نفر میخواد تازه باشه، یه نفر میخواد رشد بکنه. موعظه خیلی خوبه، خیلی خوبه موعظه. و این یه رسمه، علما بزرگان همیشه مجالسی میگرفتن، بعد از بین شاگرداشون یا کسای دیگه انتخاب میکردن، میگفتن شما، ما میخوایم مراسم بگیریم خونمون، شما بیاید برید بالا منبر موعظه بکنید، صحبت بکنید. میگیم وعظ، واعظ شنیدید دیگه، میگن واعظ، واعظ وعظ بخواد بکنه. موقع کلمه سخنران نبود، سخنرانی میخواد بکنه. این کلمه سخنرانی قشنگ نیست. اونی که قشنگه چیه؟ موعظه است، وعظه. واعظ میخواد بیاد ما رو موعظه بکنه، موعظه بکنه. خیلی خوبه. و من ندیدم مثل علما، مثل بزرگان، مثل مراجع، اولیاء خدا، اساتید اینقدر شیفته موعظه باشن، اینقدر شیفته موعظه باشن که وقت بذارن تو طول هفته چند بار یک کسی برای قلبشون حرف بزنه و این قلب با گوششون بشنون، به قلبشون بدن تا قلبشون احیا بشه و زنده بشه. موعظه در موعظه لازم نیست تو اون مطلبایی که اون طرف داره تعریف میکنه بدونی، ندونی. میدونم، شاگرد خودمه، خودم تربیتش کردم، اما خوبه همون حرفایی که بهش یاد دادی رو خودت هم بشنوی. بزرگان ما همیشه این کارو میکردن، علمای ما همیشه این کارو میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم همدانی رو، مترجم المیزان، گفتش که من با علامه 20 جلد رو ترجمه کرده بودم، بعد باید تقابل داشتیم اون با عربیش ببینم درست ترجمه کردم یا نه. شبا میرفتم خونه علامه، زیر کرسی میشستیم، من میخوندم، میگو من فارسی میخوندم، بعد حدیث میخوندم، همون حرفای خود علامه رو میخوندم، همون که خودش عربی نوشته، من فارسیش ترجمه کردم، گفت میخوندم علامه، همش گریه میکرد، همش گریه میکرد. قلب زنده است. مؤمن هیچ وقت هیچی براش عادی نیست که بگه خب اینو 10 بار شنیدم خودم دیگه، خودم میدونم. اصلا دونستن موضوع، دونستن نیست موضوع، یک پیام به یه قلبه، یه یاداوریه، مثل یه ترانه است که آدم دوست داره تکرارش کنه. تو ترانه میتونی خب خودم ترانه شنیدم دیگه، یه بار شنیدم، دو آدم از اون ترانه لذت میبره. چرا آدم از ترانه لذت میبره؟ از یه مداحی لذت میبره. ما یه سلام فرمانده رو 1000 بار گوش میکنیم، کیفشو میکنیم، هر بار باهاش صفا میکنیم، هم باش گریه میکنیم، هم باش شاد میشیم. چرا اینجوریه؟ تکرار میدونیم، همش هم حفظیم، بلدیم، ولی چرا این اون لذت رو دوباره داره؟ چرا قضاست؟ آیه قرآن چرا؟ آیه قرآن، ما حافظ قرآنیم مثلا، ولی چرا وقتی میشنویمش مست میشیم، لذت میبریم؟ چرا؟ قلب احتیاج داره، قلب به تکرار احتیاج، قلب به لذت. مثل چای خوردن، چرا میگم من خود چای یه ساعت پیش خوردم؟ خب یه ساعت پیش میگم یه ساعت پیش چای خوردی؟ میگه خب یه ساعت پیش که حال خودشو داشت، الان میخوام چای دیدم. سیگاری ها رو دیدید؟ سیگار کشیده 2 ساعت بعد سیگار داره، 2 ساعت که هیچی. بعضیا آتیش به آتیش میکنن، شما بخواه میتونم سیگار نکشید، میگه خب اون سیگار یه چیزی هست، این یه چیزی هست. دیروز قرمه سبزی خوردیم، یا امروز هم قرمه سبزی میخورم خود. دیروز آب گوش خوردیم، یا امروز هم کیف داره میخورم. تکرار لازمه، تکرار لازمه. آدم باید مکرر یه چیزی رو بشنوه، 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 بشنوه. معصوم معدن علمه، ولی میگه بیاید برام بگید. فهمون اثری که در شنیدنه در دانستن نیست. شنیدن یه لذت. بله ما شعر رو حفظیم، ولی دوست داریم یه خواننده برامون بخونه، یه مداح برامون بخونه. بلدیم، من خودمون بلدیم. اصلا خودم شعر رو گفتم، ولی میگم مداح پیشون برامون بخونه شعر. وقتی میشنوه رو قلب خودم خیلی اثر داره، خودم میشیدم گریه میکنم براش، شعری که خودم سرودم ولی مداح داره برای من میخونه. پس موعظه داستانش فرق داره. اینکه بابا این کتاب تکراریه، این سخنرانی تکراریه، این حرفا تکراریه، میریم حرف تکراری میشنویم، اینجوری نیست. من 30 سال پای درس استادی میرفتم، نه یه استادا، نه یه استاد. 30 سال پای درس چندین استاد میرفتم و 80% بحثای هر جلسه چی بود؟ تکرار بود. 20% فقط حرف جدید بود، ولی همیشه 80% تکرار داشت. و این تکرار رو چیکار میکنه با قلب انسان؟ چیکار میکنه با قلب انسان؟ تکرار لازمه. برای همین قرآن هر روز بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الرحیم. هر بارم جدیده، مثل یه قرمه سبزی که تو دیروز خوردی این دفعه جدیده، مثل سیگاری که یه ساعت پیش خوردی سیگار بعدی جدیده، مثل چایی که یه ساعت پیش خوردی ولی چایی الان دوباره چیه؟ معنا و مفهوم چاییه، ولی معنا و مفهوم خودشو داره، لذت خودشو داره. تکرار معنا نداره. این حرف مزخرف مال احمقاست، مال بیعقلاست، مال تنبلاست، مال طبیعتگراست. آقا کتاب تکراری نخونیم، حرف تکراری نشنویم، کلاس تکراری نریم. این خیلی حرف غلطیه. اگه یه کسی میخواد همیشه حرفای جدید بشنوه، کتاب جدید بخونه، این آدم آدمیست که رشد هیچ وقت نمیکنه. این آدمیست که میخواد فقط وسیع بشه، مثل اقیانوس یه سانتی. اقیانوس میشه اما عمقش یه سانتی. عمق تو تکرار به دست میاد، عمق در تکراره. باید بکنی کار نیکو کردن از پر کردن از استاد. کسی که روی کار میمونه، مثل که میگه آقای استاد نجاریه، استاد انقدر این کار رو تکرار کرده که الان اره و تیشه قلم تو دستش به رقص میاد. اونو میتونه یه نقاشی ما، انقدر نقاشی کرده، انقدر تصویر زده، انقدر صورت زده که ماهر شده. تکرار یعنی همین. انسان بدون تکرار و بدون تلقین، این دوتا یادتون باشه. امام فرمود بدون تلقین، انسان بدون تکرار و بدون تلقین به جایی نمیرسه، هیچ رشدی نمیکنه. این فرمول یادتون نره. حالا اومده به حضرت میگه آقا یه موعظه منو بکن، منو موعظه کن. حضرت فرمود ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاحتمام کلما بزا. دقت کنید، میترسم از پسش بر نیام اونجوری که باید. محضر شریف شما، لایق محضر شریف شماست، حرفو نتونم خوب ادا بکنم، بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.